أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس 14 معصوم علیه السلام صلوات منخر بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج فرج.
خب خیلی فشرده مان بحث فقر رو آخرین جلسه‌ش رو توضیح میدم، ولی این رشته سر دراز دارد، خیلی کار داره این و همیشه این رو به عنوان یک آینه در جلوی چشمان دلتون بگذارید که به فقراتون نگاه بکنید، به احساس نیازهاتون نگاه بکنید. خب حسب یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد محمد فرج فرج.
توضیح دادم که فقر نیاز اساسی است، یعنی هیچ جوری نمیتونی ازش چشم پوشی کنی یا هیچ چیز نمیتونه تو رو از اون جدا بکنه، از تأمینش معاف بکنه، هیچ امکانی نداره. مثل یه بچه که الان شیر میخواد، شما میدونی که این شیر میخواد و چیز دیگه نمیتونی بهش کله کباب بدی، نمیتونی بهش کله پاچه بدی، یعنی شیر میخواد، باید بری برای شیر تهیه کنی. خب الان این بچه داره میمیره، شیرم پیدا نمیکنی، پولم نداری بخری، چیکار میکنی؟ حالا باید چی کار کنه؟ باید شیر بدزده. باید شیر بدزدی؟ شیری بدزدی بدی بهش بخوره، این نمیره. واجبتره. یعنی به هر قیمتی نیاز باید برطرف بشه. اون موقعی که اون نیاز اساسی و استراتژی برای انسان اصلی ذاتی برای انسان تحقق پیدا میکنه، انسان این اتفاق براش میفته. چیزی جلودار انسان نیست وقتی که به فقر میرسه برای تأمین نیازش. این که میگه کادل فقر ان یکون کفرا، فقر نزدیکه که به کفر برسه. طرف وقتی که هیچی نداره، الان تو نمیتونی بیا بهش بگی دین، خدا، معنویت، میبزه من با زنده بمونم، اول من زنده بمونم، زن بچه‌م گرسنه‌ن، خودم گرسنه‌ام، لباس ندارم، مسکن ندارم، داریم میمیریم، الان وقت این حرفا نیست، الان باید اینو بهش برسی نجاتش بدی. نیازش اینه، تو دریا داره غرق میشه، باید اینو نجاتش بدی، بعدن اگر شد به امورات دیگه برسه. حتی الان نیاز غذایی هم مهم نیست، این دارن خفه میشه، الان فقط درش بره از تو آب. نیازش اول نجاته، بعد سرحال آوردنش هست، بعد تغذیهش هست و بعد آموزش و کارهای دیگه. پس چیزی جلودار نیست تو این مسئله. برای همینم حتی شریعت هم نمیتونه جلوی تأمین نیاز رو بگیره. اونجا که قرار نیاز تأمین بشه بگیم آه حرامه، میگه بابا حرامه کوچه، من الان دارم میمیرم. برای همین تو شریعت خیلی ظریفانه حکیمانه گنجونده شده که اگر رسید به حرام برو بدوس، برو بدوس، چون نیاز حیاتیته، یعنی حیات بهش بستگی داره. دقت کن چی میگم، نه اینکه انسان هر وقت ببره بره شریعت رو زیر پا بذاره، منظورم این نیست. منظورم این هستش که این نیاز، نیاز چیه؟ نیاز حیاتیه، یعنی اگه نباشه شخص مرده، یه برو بدوس بخور. لذا اولیاء ما یه موقعهایی که به فقر میفتن شریعت هم زیر پا میذاشتن، خدا رحمت کنه. این تو راه عشق اینجوریه داستان، تو راه عشق اینجوریه. مرحوم مقدس خیلی جالبه، دلتنگ کربلاس، طاقت نمیاره، از این برم درس و بس داره. خب سفر مستحبی اگه به درس و بس لطمه بزنه چیه؟ حرامه دیگه. این الان سفر میخواد بره زیارت، دلش لک زده در امام حسین، طاقت نمیاره، طاقت نمیاره. درس رو اگه تعطیل کنه بره، درس واجبه، زیارت مستحبه دیگه، ولی میبره، میگه درس خبری نیست، من باید برم، من حسین خونم اومده پایین. خب چیکار میکنه تو سفر؟ قاعده این است اگه کسی سفر حرام رفت باید نمازش رو چیار بخونه؟ کامل بخونه، دیگه نمیتونه نماز شکسته بخونه. نماز شکسته مالی کسی که سفرش حرام نباشه. مقدس اردبیلی نمازشو کامل بخونه، میگه من مرتکب حرام شدم، ولی حرامی است که نمیتونستم مرتکبش نشم، باید برم به امام حسینم برسم. سفرشو نمازشو کامل بخونه. اینجا برای اون رسیدن به امام حسین زیارت چی شده؟ نیاز حیاتیه، نیاز حیاتی. به امام خمینی سلام الله علیه صلوات بلند محضر مقدسشون بفرستن. همه ما، این کشور و همه دنیا، کره زمین بدهکار به امام امت. یعنی مردی است که خدا انتخابش کرد برای اینکه تاریکی رو تمام کنه توی جهان، تاریکی رو تمام بکنه و فجر ایجاد بکنه تا به طلوع خورشید بیانجامه. چش درد میگیره، دکتر بهش میگه که قرآن نخون، مطالعه اینا دیگه چشمت چیزا، قرآن نخون، اینا برای چشم ضرر داره. میگه که من چشمم برای قرآن لازم دارم، من قرآن نخونم تموم کارم. این حیاته برای این آدم. ببینید، من چشمم برای قرآن خوندن لازم دارم. اصلا کسی بگه اصلا تو دکترها دیده که میشینن چه فتواهایی میدن، روزه نگیر، نمیدونم اون کار نکن، این کار نکن، ضرر داره برات، گریه نکن. میگه من گریه نکنم که نمیتونم گریه نکنم که، من اینو لازمش دارم، من گریه میکنم. پس یه جایی وقتی کارت به استخون میرسه و یه چیزی نیاز میشه دیگه، تو هی بیا اینو نصیحتش کن، بیا بگو مثلا این نه، من چشمم برای این لازم دارم، به قرآن نخونم چیکار کنم، قرآن نخونم چیکار کنم. خدا رحمت کنه میرزا علی قاضی، فرمود خدایا ما اگر در آخرت نماز نخوانیم پس چیکار کنیم؟ یعنی هیچ کاری سراغ نداره تو آخرت، تو بهشتی که همه هزاران مشغله دارند اون هیچ مشغله نداره. میگه که ما پس اگر نماز نخوانیم چه کار کنیم؟ این نماز براش چی شده؟ به کجا رسیده نماز؟ خدا رحمت کنه عاشق جواد آقا رو. گویا خانومشه، یه وقت خوابش رو دیدم، گفتن که این از وقتی آوردنش اینجا بعد از وفاتشون پیش خدا همینجا مونده، همین گوشه توی محراب مشغوله، هیچ جا نرفته، نمیتونه کار دیگه ای بکنه اونجا، نمیتونه کار دیگه بکنه. اما شما قرآن رو بخونید، تو وصف فرشته ها میگه اینا دائما عبادت خدا رو میان و سست نمیشن از ذکر. ذکر اون ترانه لذتشونه، اون شعر لذتشونه، اون یاد لذتشونه، غذاست، یعنی دائما غذا میخورن و رشد میکنن. اینا رو ما هم درک نمیکنیم. ما نمازمون بخواد حاج آقا یه ذره طولش بده، بابا تموم کن ببین ما کار زندگیمون دیگه. زیارت هم که میریم یه ساعت دو ساعت بیشتر دوام نمیاره تو حرم، کار نداره بیشتر از این، نیازی نداره. گهگاهی من میبینم عزیزمون جناب استاد اسکندری یه موقعی توی مؤسسه مثلا دعا میخونن، دعای توسل میخونن، آل یاسین میخونن، بعد من میبینم وقتی اونجا خیلی ها میان برای درمان، میان برای کارهای فروشگاه، میان برای کار زیادن، جمعیت زیادی میان، هیچ کس غالبا احساس نیاز نمی کنن به دعا توسل. وان دعا توسلی که ما میخونیم، یعنی ایشون میخونه، یه دعای مثلا به 10 دقیقه نمیرسه. بعد همه کار دارن میخوان برن، هیچ احساس نیاز نداره که بشینه زیارت بخونه. تو مساجد دیدید نماز جمعه که تمام میشه همه میرن فراری، یعنی همه اصلا نیازی به ادامه قضا ندارن، تعقیبات هم نمیخوان اصلا، نه به تسبیحات زهرا نیاز دارن، نه به تعقیبات، نه به قرآن خوندن، نه به هیچی. میگه آقا سلام شروع کنم 50 تا آیه هم نمیرسن بخونم. شما علی اسلام فقط 50 تا آیه دیگه که واجبه دیگه، کف وجوبه، اینو نخونی که میری جهنم. پس روز قیامت قرآن چجوری افرادو شکایت میکنه؟ میگه خدای این منو ضایع کرد، ضایعش کن. میگه من وقت ندارم 50 تا آیه قرآن بخونم. خیلی جالبه، احساس نیاز نداره. احساس میگه دعای روز، زیارت روز، میگه وقت نکردم دعای روز بخونم، زیارت روز بخونم. همه دیدید مردم عجله دارن بعد از نماز، ببینی 4/5 جمعیت رفت، میگه دعای توسل، دعای کمیل، نیازی نه مردم ندارن بخونن اصلا دعای کمیل، دعای توسل، مناجات، زیارت عاشورا، آل یاسین، روزه علامه رحمت الله علیه، خدا رحمتش کنه، علامه طباطبایی درس میداد، یعنی وسط درس، ببین نیاز یعنی این، عاشق یعنی این، وسط درس داشت درس میداد، یه دفعه یه کسی مدعی داشت میکرد یه جای عذاب میخوند، میبست، شروع میکرد گریه کردن، اصلا درس چی؟ شروع میکرد به گریه کردن، چون عاشقه، میعاشق، بدون روزه میمیره، بدون گریه میمیره. مرحوم علامه امینی به پسرش تو رخت خواب میگه من تو عمر وقت کم کردم گریه کنم، نه که کم کردم، اون جزء بکاییم بود، میگفت کم گریه کردم برای امام حسین، از خدا خواستم عمر بده 5 سال آخر برم کربلا اونجا برای امام حسین یه دل سیر گریه کنم. ما روزه میذارم فرار میکنیم، مدداهی میذارم فرار میکنیم، اصلا احساس نیاز نداریم به مدداهی، به خوندن، به نجوا، هیچی، به گریه احتیاجی نداریم. این کجا؟ فقیه ما، عارف ما میگه مرتکب حرام میشه که به عشقش برسه، میگه من دیگه سفر حرام نمیتونستم دیگه این سفر رو نرم، اگه نمیرفتم تحمل نمیکردم. یعنی این دلتنگیه برای امام حسین و کربلا اینقدر زیاده که میگه میرم ولی خب نمازم کامل بخونم، چون به هر حال درسمو تعطیل کردم، فعل حرامه، سفر حرامه، ولی اب نداره بذار برم به زیارت هم برسم. شبای عملیات ما عملیات شوخی نیست، یعنی تو چند ساعت دیگه، یه ساعت، نیم ساعت دیگه، 20 دقیقه دیگه میخوای درگیر شی، جنگه، یعنی بکش بکشه. بعد همیشه ما بچه‌ها اینجوری بودن، یعنی انقدر مرگ رو مسخره گرفته بودن، پشت خاکریز نشستن که آماده عملیاتن. بعد مثلا یه دفعه یکی شروع میکرد نجوا میکرد، شروع میکرد حسین 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 حسین، شروع میکرد میخون، هم شروع میکرد میخونم گریه، زاری، عزاداری، یه توسل، یه دفعه این تمام عاشقی میکردن، نجوا داشتن، نوا داشتن، اون جنگشون هم این عشقه بود، بر اساس این اون جنگو داشتن انجام میدادن. حالا اسیرش کردن، گرفتن تو اسارت، یه کسی میگه بابا خفه شو حرف نزن، هی امام حسین صدا اینجا میگن کتکمون میزنن دیگه، هی شلاقمون میزنن، هیچی نگو، یه عده فقط میرن کتک میخورن که بتونن یه زیارت عاشورا بخونن. تفاوت ها نگاه بکنید، میو جمع بشیم یه زیارت عاشورا میخونیم، کیفمون رو میکنیم، سینمون هم میزنیم، امروز مثلا شهادت فلان امامه، نهایتا میان چات شلاقمون میزنن دیگه. تفاوت ها رو توجه بفرمایید، احساس نیاز میگه اب نداره، من میپردازم کتک میخورم ولی کارو میکنم، کتکمو میخورم، میارزش از کتک بخورم ولی خب بتونم یه دل سیر گریه کنم، یه عزاداری بکنیم. اون نیاز داره، اون آدمه، اون اشتهاش خیلی زیاده. ولی یه کسی که اشتها نداره میگه بابا بشین سر جات، اون حقوقی و شریعتی فکر میکنه، اون عرفانی فکر میکنه و حقیقتی فکر میکنه. توی نیاز تو هر بهایی رو حاضری بپردازی. میگه آقا الان شیر خوش برای بچه‌م ندارم، نیست. میگه شیر خوش داری ولی الان قیمتش خیلی بالاست خانم. میگه حالا شیر خوش چقدر؟ میگه 100,000 تومان مثلا شیر خوش قیمتش بوده. میگه الان من بهت میدم 2,000,000 تومان میباشه بده. بده بچه‌م نمیره. بیا انگشترمو بگیر، این لنگوها من بگیر تو 5 تا شیر خوش به من بده. میپردازه. فقر اونجاست که تو برای تأمینش هر چی داری رو حاضری بپردازی. میگن زن بچه‌م گرسنه‌ن، تو خونه مهمانم دارم. دیدید دیگه، بیا آقا الان رستوران بسته است، نمیدونم نمیتونم غذا بزنم، کباب نمیتونم بزنم. میگه آقا سیخی چند کباب میزنی؟ میگه مثلا میزنم سیخی 100 تومان. میگه من سیخی 200 میدم تو بزن فقط. سیخی 300 تومان میدم تو بزن فقط، من مهمونم را بندازم. اینا الان گرسنه‌ن، نمیتونم بذارم گرسنه بخوابن. نماز، ذکر، توسل، گریه، روزه، عزاداری، مدداهی، شعرخونی، نمیدونم مجالس، عالم، استاد، مربی، برای انسان تا تبدیل به نیاز اساسی نشه انسان اصلا راه نیفتاده، اصلا راه نیفتاده، فیلم را افتاده. را افتادن یعنی چی؟ یعنی اون مقصد رو من شناختم، نیازم، همون رو حرکت میکنم به سمتش، به هر بهایی هم هست بخوام بهش برسم، به هر بهایی حاضرم بهش برسم. لذا تو انتخابها، ارتباطات، فقرای آدم دخالت داره. گاهی وقتا افراد به فقراشون دقت نمی کنن چون جدی نیست. مثلا پسر مادر خواستگاریش میگه که ببین من با شما ازدواج کنم من نماز نمی خونم. باش ببین راحت میگذره، من اهل نماز و روزه نیستم. باش قبول کردی دیگه. ببین من حجاب نمیخوام راجع دارم، من بخوای با هم ازدواج کنی من میخوام مانتویشم. مرده میپذیره، باجشو میده راحت. ولی وقتی یک کسی فقر داره، این شخص با انتخاب همسر، انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلیش با فقراش صورت میده. وقتی جلسه خواستگاری میشینه فقراش اون چیزایی هست که نمیتونه ازش عقب نشینی کنه. ببین ما الان میخوایم با هم ازدواج بکنیم، من این فقرامو دارم و من خونه ننم میخوام زندگی کنم، خونه بابامه، مادرم تنهاست. ببین اینو نمیتونم کارش بکنم، باید پیش مادرم باشم. خانم من الان میخوام با شما ازدواج بکنم، دو تا بچه دارم، سه تا بچه دارم، میتونی یا نه؟ من الان نیازم اینه، من الان میخوام برم با شما ازدواج بکنم، ولی من رزمنده ام و حواست هست من دارم میرم جبهه. الان بگی بله عروسی بکنیم، عقد بکنیم، رفتم، ممکنه دیگه بر نگردم. من تو زمان جنگ این اتفاق هزاران بار اتفاق نیفتاد. ما عروسایی داشتیم یه شبه شیرینی خوره رفت تموم کرد، عقد رفت شهید شد. عروسی امشب عروسی بود، یکی از همرزمای خود من امشب عروسیش بود، فردا صبح اعزام شد رفت. اصلا این شوخی بردار نیست. رفتم تو مرز، مرز لبنان و سوریه، یه شب مهمون یکی از این شهدا بودم، بعد یعنی خانواده شون میگفتش که اینا اسنویسی کرده بودن برای عملیات استشهادی، این قرعهش افتاد شب عروسیش. یعنی بهش گفتن این شب تو باید عملیات استشهادی، یعنی تموم پودر میشی میری رو هوا. بعد فرمانده میبینه این خورده به عروسی این، بهش نمیگه، بهش نمیگه. اونم میدونسته عملیات استشهادی این مثلا بعد از فلان شخصه، یعنی فلان کس اگر رفت عملیات استشهادی که شهید شد نوبت اینه. اون خودشو خیلی آماده کرده بود. بعد خورد به شب عروسیش، روز عروسی فهمید، بهش گفتن که یکی دیگر گوشتن جات، گفت عمرن نمیخوام، گفت پاشو کرد تو یکیش خودم باید برم عملیات استشهادی. یه دیب عروسی نرسید، اون شهادت نیاز اینه. میدونید وقتی رسید به نیاز، حد نیاز رسید، این فقر داره نسبت اون. شما هی حالا بهش بگو نرو جنگ، نرو جبهه، پات قطعه. خب تو پات قطعه، تو چشمات نابیناست. بود دیگه زمان جنگ ما داشتیم اینجوری میومدن تا شهید میشدن. تو که الان پا نداری برای کجا میخوای بری؟ این شده نیاز. یعنی من کام نگرفتم، طلبم دریافت نشده، من نیاز به کشته شدن دارم، نیاز به پودر شدن دارم، نیاز دارم سرمو ببرن، نیاز دارم تیکه تیکه بشم، من به این نیاز دارم. این چیزا دیگه برای شما عجیب نیست، هزاران هزار تاشو دیدید خودتون. یعنی اصلا تو نمیتونی بگی حالا تو جوونی، استعداد داری، باش مملکت احتیاج داره، دکتر مهندس میخواد، چی میگی به این؟ چی میگی؟ این معشوقش اون طرفه، تو حالا هی بهش بگو که نرو اون طرفه. پس این وقتی میخواد خواستگاری بره یا خواستگار براش میاد، اول فقراشو باید مطرح بکنه. ای معامله کردی محبی، فقیر نیستی. حالا ببین خانم من میخوام بریم خارج از کشور زندگی کنیم. خب بریم. نه، یه موقع است میگه من فقرم این است که تو همین کشور از من خارج بیا نیستم. حواست باشه من خارج نمیرم، من اینجا، من نیاز اساسی چون میخوام از یه جایی که اکسیژن فطری زیاده برای تو یه جایی که خفه میشم اونجا زندگی کنم. خب نمیتونم اونجا زندگی کنم، میمیرم. میگه طلاقت میدم. میگه خب بده. با دو تا بچه. میگه طلاقت میدم. میگه خب بده. و بارها این اتفاق افتاده. مرده میگه آقا من با تو ازدواج کردم همینجا. زنه میگه من الا بلا باید پاشیم بریم خارج از کشور. این اتفاق بارها تو مشاوره ها ما داشتیم. زنه ول میکنه میره، شوهرش رو ول میکنه میره، بچه‌ش رو ول میکنه میره. میگه یا آمریکا یا اروپا یا هیچ. از شوهرش میگذره، از بچه‌ش میگذره. میره میفته توی رشته. الان شما فکر میکنید چرا بازیگرای ما این همه طلاق، مردا 3 تا 4 تا زن میگیرن، زنا 4-5 تا شوهر میکنن؟ چرا اینجوریه تو هنرمندا؟ برای اینکه نیاز فقر اون اینه که تو صحنه باشه. مرده باش سازگاری نداره، بیا نمیخوام، من هنر رو ترجیح میدم به تو، برو و طلاق بگیر بچه‌اش بچه‌هاش شده. شما بعضی از این مشهوراشون که الان اسم نمیارم، بعضی مردن خدا رحمتشون کنه، میگفت من هیچ وقت پدر خوبی نشدم و همسر خوبی نشدم، چون همش تو استودیو بودم، همش اونجا بودم. این میگه خانم من میخوام ازدواج کنم اینجاست، یا خانم تعیین میکنه، میگه این شهر، این کشور، از این محله. دقت کنید، میگه من این محله نمیرم جای دیگه، فردا نگه که باشیم بریم بالای تهران، بریم پایین تهران، من اینجا میخوام زندگی کنم پیش پدر مادرم. اگر به تو شوهر میکنم با این شرط، مثل حضرت زینب سلام الله علیها میگفت وقتی به عبدالله سلام الله علیه گفت اگر من بخوام به تو شوهر کنم با شرط حسینه، از حسین نمیتونم جدا شم، هر جا بره باید باش برم، امکان ندارد از جدا شم. اون بخشی است که دیگه جزء بخش ناموسی شخصیت یه آدمه، بخش حیات یه آدم به این بستگی پیدا میکنه. حالا بعضی حیاتشون شرط اقتصادیه، بعضی حیاتشون گیاهیه، بعضی نقطه حیاتیشون حیوانیه، بعضی نقطه حیاتیشون علمیه. میگه آقا من این رشته رو انتخاب کردم، شوهرش میگه آقا این رشته رو انتخاب کردی که دیگه اصلا به ما نمیرسه، بچه میرسه، میگه همینه که هست. بعد میبینی اون رشته رو انتخاب میکنه، نه دیگه به شوهر میرسه، نه به بچه میرسه، نه به هیچی، اونا ضایع میشن، فاسد میشن. بعد این چون میخواد بشه دکتر، من خانم دکتر سراغ دارم، شوهر عالی و دوست داشتنی و مهربون، بچه های خوب، زندگی خیلی خوب. بعد بهش میگن خب تو الان چی کم داری؟ نه من باید حتما برم تخصص قبول شم. حالا این تخصص مریضت میکنه، نمیتونی، نمیکشی، و واقعا هم نمیکشید. برای چی اینقدر اصرار داری؟ خب دوستام همه تخصص قبول شدن، من خجالت میکشم. ببین توهم اینجوری میاد سراغ آدم که حالا بعد تو من حتما برم متخصص شم، من حتما تخصص بگیرم. بعضی که به هر شرطی میخوان دکترا بگیرن ولو هزار تا حرام اخلاقی و عرفانی و خانوادگی مرتکب بشن، حتی حرام های اقتصادی، اما حتی من دکترا بشن. خب کی گفته حتما تو باید دکترا بشی؟ کی گفته حتما تو باید ارشد بگیری؟ آدم باش، مهربون باش. نوامیس ایناست، شادی، آرامش، عشق. وقتی به ناموس لطمه میخوره این درس به چه فایده ای داره؟ این درس اون هم باید برن. اومدم پیش من مشاوره، بهش گفتم نمیکشی تو، نرو. نه من باید برم. رفت و شرکت کرد، قبولم نشد، دوستاش قبول شدن، خودکشی کرد. توهم اینجوری ها، یه نه شوهرشو میبینه نه بچه‌هاشو میبینه، از هیچ کس لذتی نمیبره. خوبم نمیتونم. هم تو همین مشهد من مورد داشتیم کسی، و بابا تو الان دکتر پزشک عمومی هستی، بپرداز به این، کلی خدمت میتونی مردم کنی، برو با آرامش برس به ازدواجت، به زندگیت، به کارهای دیگه. من باید تخصص قبول شم. بعدم نمیتونست قبول شه. سال اول، سال دوم، سال سوم افسردگی کامل تا روانی شد هستن. اونجا اینجوری فرق. میخوام بگم که موردی که آدم نسبت بهش احساس میکنه اینطوری میشه حیاتی برای آدم. اگه کسی خودشو نشناسه فقرهای اقتصادی، گیاهی، حیوانی، علمی نابودش میکنه. کاملا نابودش میکنه. میگه من فقط با این شرط. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، آقای مجاهدی حفظه الله تعالی، میگفتن که من خب 30 سال با ایشون بودم، خب خیلی با هم کیف و حال داشتیم. بعد میگفتش که یه موقع فهمید من دارم ازدواج میکنم. گفت ببین آقای مجاهدی، از این به بعد 10 شب خونه تونی ها، شما نمیمونی چون اینجا، برو بزنه چت برسه. آخ بعضی اصلا نه، رفیق بازیشون انقدر زیاده، یعنی هرچی بگو نه، الباتشو داره، رفیق بازیاشو داره. حالا اون معنوی عرفانیه، بعضی ها که توهمیه، میبینی که نابود میکنه از سر رفیق بازی خانوادشون رو، بچه هاشون رو نابود میکنه. پس فقرها مختلفه، بعضی وقتا کشوره، بعضی وقتا شهره، بعضی وقتا محله است، بعضی وقتا دانشگاهه، بعضی وقتا نمیدونم شرایط دیگه است. حواست به فقرات باش. انتخاب شغل، انتخاب رشته، انتخاب همسر، انتخاب محل زندگی با توجه به فقرهای انسانی باید طراحی بشه. باور میکنید الان بعضیا میان هی ناله میکنن که وضع روحی من خرابه، من گرفتارم، من بیچارم. بعد میگم کجا زندگی میکنم؟ میگم من فلان جا. میگم خب ول کن اونجا، تو اون فضا، اونجا فضای زندگی نیستش که تو زندگی میکنی. بیا یه جایی که فاز فطری زیاد باشه. میگه بچه‌ام دارن خراب میشن چیکار کنم؟ میگه بچه‌ها تو وای توی وسط جهنم، میگه بچه‌ام دارن خراب میشن. ولی شلو بیا توی منطقه فطرت گراها، بیا تو منطقه ثروتمندا. میگه نمیشه. این ما تو فامیل برامون افت داره، از مثلا ونک به پایین دیگه نمیشه. یعنی به خاطر کلاسش وای میشه تو وسط جهنم تا بسوزه و تموم بشه بره، نمیتونه هجرت بکنه. ملائکه میگن فیما کنتم، شما به جهنمی ها میگن کجا بودید چیکار میکنید؟ میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما رو تو زمین که بودیم دست پامون خیلی بسته بود، امکانات خیلی کم بود. ملائکه میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا، آیا زمین خدا وسیع نبود که هجرت بکنید؟ خب چی بود؟ بعضی خدا خوربا رو با هم میخوان، میگم حتما باید متدین باشم، مؤمن باشم، بچه‌هام هم بتونم خوب تربیت بکنم، اما کجا؟ بچه‌ها همه خوب بار بیان، اما مثلا تو جهنم. نمیشه شرط بذاری جهنم میسوزونه آدمو. میگم من باید حتما تو اون محله باشم، با شرط ماهواره، با شرط چی؟ خب دیگه جور در نمیاد اینا، مسخرگی، این کاملا مسخرگی. محل زندگی تو تغییر بده، شرط شغلی تو تغییر بده. میگه آخه این شغل خیلی کلاس داره، نمیتونه از شغلش هجرت بکنه، انقدر وای میشه تو اون شغل تا بپوسه و بمیره، انقدر وای میشه تو اون محله که همه خراب بشن. خب باشه یه محله که دوستای جدید، آدمای جدید، کلاس رو میخواد حفظ بکنه، میگه کلاس نداره اینجا، من پاشم بیام برم مثلا من شهرره زندگی کنم. خب شهره یعنی چی؟ یعنی کنار اولیاء خدا، یعنی کنار منطقه‌ای که بیشترین شهدا تربیت شدن، بیشترین علما، یعنی کنار کسایی که ثواب زیارتشون ثواب زیارت امام حسینه، کنار بچه‌های ائمه. بعد میگه که این کلاس من نیست، چون فطری نیست، نیازش هم نیست، فطری نیست، نمیفهمه اینو. میگه نه من حاضر برای امام اعظم همه کاری کنم، به شرط که خونم ونک باشه. ونک بالا، آدرس میخوام بدم، باید آدرس شما، تلفنم، آدرسم. حالا تو حل مجرا دیگه، حالا از این حدیث مفصل بخوان، از این مجمل برو بالا. اگه شد نیاز، شخص اصلا دیگه شرط نداره. پس نتیجه فقر چی میاره؟ گذشت. فقر چی میاره؟ گذشت میاره. عشق گذشت میاره. عشق کینه توش نیست، عقده توش نیست. اصلا آدم وقتی که عاشق بالا میشه با پایینی ها کاری نداره اصلا. وقتی بیا خونت رو دوزد، خدا رحمت و محمل قبشه، میگه حلالش، من وقت ندارم قیامت کشمکش داشته باشم که کی چی برده از خونمو، کار دارم اونجا. آدمه، این آدم حسابیه، اون این میخواد تو صحنه قیامت چش تو چش امام حسین داشته باشه، بغل امیرالمومنین باشه، کنار حضرت زهرا باشه، وقت نداره وایسه بگه من همه رو بخشیدم، خدایا هر کی از من همه رو بخشیدم، وقت نداره وایسه اونجا این کار رو بکنم، چون آدم حسابیه. وله آزاده، چون فقیر اون سمت هست، اصلا اینجا نمیتونه وایسه. وایسه اینجا بخواد حساب کتاب بکنه، دو تا چهار، تو اینو گفتی، تو اونو گفتی، تقصیر تو و تقصیر اون بود، میره خیلی چیزا رو از دست داده. اصلا معطل اینجور چیزا نیست این آدم. آدمی که فقیره، یکو من رفتم زیارت ابوالفضل علیه السلام، استادم میگم اینجا وایسیده بودم با حضرت صحبت میکردم، دستم به ذره بودم، یکی دست که تو جیبم. بعد گفتم آقا ابوالفضل، میگفتن که اینجا همه تو میترسن، حساب میبرن، میزنی، پس تو نمیزنیش یعنی که نباید بزنی. بعد گفتم همینجوری جوری وایسادم که این قشنگ چی میخواد برداره. گفتم آقا اینو میخواد دیگه، میخواد ببره برداره. گفت اومدم قم دم خونمو دیدم دوتا موتوری میخوان خونمونو بزنن، نقشه دارن میریزن خونمونو بزنن. گفت رفتم گرفتمشون اینجوری رو موتور، خیلی هم قلدر بودین، استاد ما زورش خیلی قوی بود، واقعا رزمی کار بود. میگم اینو گرفتم، اون که ترک موتور بودش، گفتم برو یه وانت بگی بیا، ولی نول نمیکنم. گفت اون گفت برای چی وانت بگیرم؟ گفت آخه، گفتم آخه نهاتون با موتور میشه دزدی کرد، چی میتونی با موتور ببری؟ دو نفری موتور چی میتونید ببرید؟ برو وانت بگی بیا. گفت رفت گرفت آورد، گفت درو براش باز کردم، گفتم برید تو هر چی میخواد بردارید. بعد که بخواستم برم گفتم ببین مردم دزدی نکنید، اگه فرش و چیزای بزرگی از معصوم فرشاش بهتره، اونجا یقتونم از معصوم نمیگیره. وقتی الهی قمشه‌ای رحمت الله علیه یقه نمیگیره، از معصوم وای نمیسته اونجا بگه که فرشامو دزدیدی که، ها؟ اونجا رو بدزدی، بسید مال مردم رو بدزدی. حالا شما نها کنید آدم ها چون فقیر نیستن تو بخش معنوی، نیاز به گذشت ندارن، نیاز مغفرت ندارن، گیر میکنن. کینه سر چه چیزایی؟ بدبختی سر چه چیزایی؟ افسردگی سر چه چیزایی؟ مثلا مادر شوهرم، مادر زنم، شوهرم اینجوری کرد، زنم اینجوری کرد، پسرم اینجوری کرد، دخترم اینجوری کرد، این خانم فلج شده 6 ماه افتاده رو زمین. اما یه کسی که کار داره، آدم حسابیه، مگه ذهنشو مشغول یه جور چیزا میکنه؟ یعنی دلش اصلا مشغول هیچ کس نیست. اصلا این انقدر اوج داره که اصلا نمیتونه نگاه کنه به اینجور چیزا. با کسی درگیر نیست، با دنیا درگیر نیست، با آدما درگیر نیست. هیچی. کاری نداره با این چیزا. این شادی داره، آرامش داره، عشق داره. چون نوع نیازای این، مشکلات این، مسائل این، فقر این چیز دیگه ایه. جای دیگه است که خودش مشغوله. رسیدیم به اون جمله امام صادق علیه السلام که العارفو. عارف چیه؟ شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. بدنش با آدماست، قلبش کجاست؟ اون طرفه. اصلا این از الان تو آخرت داره زندگی میکنه، اهل اون طرفه، اهل دنیا نیست. دل جلوتر رفته. اینکه در روایت حضرت فرمود قلباتون رو از دنیا خارج کنید قبل از اینکه با بدناتون خارج بشید. خوش به حال کسی که از الان قلبش رو میبره تو بهشت، الان داره با اونا زندگی میکنه. میگه رفته تو بهشت مثلا چیکار میکنه؟ میگه با اهل بیت هست، با ملائکه هست، کیفشو داره میکنه اونجا. این اینجا هست، قلبش رفته اونجا داره زندگی میکنه. توی مسافرتی با یه بنده خدایی رفتیم، این هم میخندید. این سرشو گذاشته بود کنار پنجره. خیلی آدمه عینایی بود که زود دلشو خارج میکرد، آدم قوی بود. بعد میخندیده. منم میدونستم آدم حکیمیه، این وقتی داره میخنده کسی داره باش حرف میزنه. بهش گفتم که چه خبر؟ گفت این وریا خیلی اذیتم میکنن، هی شوخی دارن میکنن با من. این رفته اون طرف، این اصلا اینجا بدنش با ما داره میره مسافرت، روح اون طرف داره با اینا زندگی میکنه، زندگی داره میکنه با اونا، زندگی میکنه با خدا، با ائمه زندگی میکنه، با حضرت زهرا، با اولیاء الهی، با فرشته ها، واقعا این زندگی میکنه. این انقدر زندگی میکنه با اونور که همه کار پایینیش هم بر اساس اونور تنظیم شده. مثل یه خانم وفادار به شوهر که وقتی مثلا بهش بگن که خب بریم مسافرت، بریم اردو، بریم نمیدونم حرم، بریم مثلا مسافرت، میگه خب خانواده‌ام، اول شوهرم، بچه‌هام نمیرسم، اگه برسم باش، چون میگه باید با اونا تنظیم بکنم. ما خیلی ابتدایی هستیم، زندگیمون خیلی ابتدای راهه. خدا میگه سارعوا، سریع بیایید، سابقوا، از هم سبقت بگیرید، زود بیایید. ما هیدری به عقب میریم یا وایسادی. خدا میگه زندگی این وره، حیات این وره. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. فقط حیات اون طرفه، این وره اسمش حیات نیست، این دنیای دنیای رحمیه که تو باید خودت آماده کنی. زندگی نیست اینجا، که زندگی اون وره. سلامتی، بیدردی، بیغمی، شادی مطلق، لذت مطلق، علم مطلق، زیبایی مطلق، رشد مطلق، همش اون طرفه. شهدا در شادی وصولشان و قهقهه مستانهشان، عند ربهم یرزقونن، پیش خدا. عجب زرنگن اینا، چقدر اینا زرنگ بودن، چقدر توفیق داشتن. آدمی شهدا رو نگاه میکنه، عکساشو رو، حسرت آدمو خفه میکنه. حسرت همین شهید گمنام آدم باید برید، این یه امامزاده است اینجا، اونم گمنامش، یعنی این دیگه خیلی جنون داشته که گمنام شده، چیزی براش از دنیا هم خدا نذاشته، خیلی جنون داشته. امامزادگان عشق اینا اندرم به همیوزم، پیش خود خدا. چه هوسایی، چه فقرایی. یعنی این بهشت هم فقر نداره بهش، این فقط به خدا فقیره، اونم اندرم به هم، پیش خود خود خدا. صلوات خط بفرمایید. پس یادتون نره فقر و عشق دو روی یک سکه هستن، فقر و عشق دو روی یک سکه هستن، اگه حقیقت داشته باشه. شما یه پادشاه میشناسید، یه شاهزاده عاشق یه خانومی شد بیرون از سیستم سلطنتی، بهش گفت نمیتونی شما، ازدواج باید درون سلطنتی باشه. گفت نمیخوام. گفتن سلطنت رو از دست میدی؟ گفت نمیخوام سلطنت نمیخوام، من اون خانومو میخوام. رفت با اون خانوم ازدواج کرد، سلطنت محروم شد. فرق یعنی این، یعنی من بدون اون میخوام چیکار؟ سلطنت وقتی اون نیست پیشم، سلطنت رو میخوام چیکار؟ یعنی برای یه خانم تو همین زمان خود ما هم اتفاق افتاد، سلطنت رو ول کرد رفت با اون خانم. آنیلی ادواردو روح شب صلوات خط بفرمایید. اسلام شناسی خوند، شیعه شد، اومد ایران، رفت خدمت امام، امام پیشونیشو بوسید. باباش از ثروتمندای مرد جان گفت بابا این باشگاه یوونتوس رو بهت میدم، این شرکت فیات رو بهت میدم، چند تا شرکت دیگه. خیلی از ثروتای آنیلیا رو بخونید، ثروتای افسانه‌ای نمیخوام. گفت دست از این تشیع بردار، دست از این دین بردار، از همه حقوق محرومت میکنیم. محرومم اینا رو فردا قیامت خدا میذاره جلو ماها ها، که باید نمیدونم چیز فسقلی و برای ارث نمیدونم زمین و خونه هزار تا جنایت میکنیم سر فامیل و خواهرا و برادرا و نمیدونم فامیلامون، سر اینکه 2000 ارث رو بتونیم بدوزیم و بخوریم. اینا رو میذاره جلوشون، تهدیدش کردن، آخرام به شهادت رسوندنش. این نیازش اونه. حالا کی میرسه به گرد این ادواردو؟ چون توضیح دادم تو به مقداری که از لذت میگذری اوج میگیری، سوختت همونه. یه موقع هست کسی از لذت هم نمیگذره شهید میشه، ولی یه کسی هست از یه لذت باید بگذره، میدونید؟ یعنی باید از یه تعلق شهوانی، از یه شهوت خیالی، وهمی، مالی، خانوادگی، علمی باید بگذره، باید یه جایی از آبروش بگذره. چی رو میریزی پای خدا؟ این خیلی مهمه. چی و فدای خدا حاضری بکنی؟ تا تو اینو نفهمی متوجه نمیشه انسان کربلا یعنی چی؟ یه زن و بچه رو برمیداری میبری یعنی چی؟ اینکه ان الله شاء ان، خدا میخواد ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینی. خب خیلی خوب، من باید کشته بشم. بچه‌ها چی؟ خانواده چی؟ ان الله یحب ان یراهن سوای، خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه، چون به خاطر ما بوده، اونا اسیر شدن به خاطر من، امروز من و شما. برای نجات میلیاردها انسان لازم بود اینا اسیر شدن تا کربلا بمونه پیامش، بتونن به جای دیگه منتقلش کنن. همه کسایی که اومدن کربلا فقیرن. یا سکینه چرا ازدواج نمیکنه؟ فرمود کانت مستقرقتا فی الله، غرق خداست. این اصلا وقتی اون طرفه بدن نداره که بخواد شوهر کنه، اون طرفه مستقرق یعنی دیگه اون طرفه، این ور نیست. اون سکینش، اون رقیهش، اون علی اصغرش، اون علی اکبرش، اون ابوالفضل، اون داداشاش، اون زینب، اون پسراش، اون یاراش. شوخی شب عاشورا شوخی، روز عاشورا شوخی، خنده ای. من اینا رو دیدم با چشم خودم تو عملیاتا، با شوخی خنده تو میدون امین، با شعر و ترانه تو میدون امین. سوال، ما برای خدا، برای امام زمان چه بهایی حاضریم بپردازیم؟ از کدوم شهواتمون، از کدوم تعلقاتمون حاضری بگذریم؟ این سواله. از چی میگذری به خاطرشون؟ اگر نیازت اینه که امام زمان ازت راضی باشه، به خدا میگی ومنون علینا برضا، خدایا منت بذار سرم آقام ازم راضی باشه، آقام بهم بخنده، آقام دلگیر نباشه، آقام دلخور نباشه. اگه میخوای این باشه، براش حاضری چی بپردازی؟ این سواله. از چی حاضری رد بشی؟ فداکاریات چیا هستن؟ گذشتات چیا هستن؟ کدوم اسماعیلا رو میخوای ذبح بکنی برای امام حسین، برای امام زمان؟ داستان ابراهیم داستان همه ماست. ابراهیم از یه چیز نمیتونه بگذره، از خدا. برو سر پسرتو ببر. چشم. اسماعیل هم از خدا نمیتونه بگذره، اونم میگه یا ابت افعل ما تو عمر ستجزنی انشاءالله و صاد من از صادر. بابا هرچی امر شدی انجام بده، من حتما قول قوه الهی انشاءالله صبور هستم. اسماعیل خیلی بزرگه که خدا پیغمبر رو از نسلش ایجاد میکنه دیگه. همه پیغمبر بنی اسرائیل از نسل اسحاق بودن، اون پسر حضرت ابراهیم. ما هم همینطور، ما ایرانی هم در روایت داریم از نسل حضرت اسحاق علیه السلام هستیم. ولی اسماعیل که حضرت ما با ایرانی ها فامیلیم، برای همین میگه ما با ایرانی ها فامیلیم، ما اهل بیت با ایرانی ها فامیلیم. فارسو اسبتونا، فارسا از خاندان ما هستن. اسماعیل چیه؟ اون اینقدر عظمت داره که پیغمبر اینجوری از نسلش هست. اونم میگه فقط بخوام سر ببر، ببر سر منو ببر. حالا میگه تو صحنه عاشورا، عاشورا همه فقیر خدا هم. همه به کشته شدن نیاز دارن. ببین امام حسین میگه همه میمیرن و هر کس خواست فرار کنه فرار کرد. چون داره میگه داستان چیه، میگه بهتون بگم کسی زنده نمیمونه، هر کی میخواد بره بره، اونایی که نیاز داشتن بمونن موندن. ببینید اونایی که به کشته شدن به با امام حسین بودن، نمیتونست از حسین بگذره، یعنی طاقت دوری امام حسین نداشتن اینا. گفتم ما بعد از حسین حیات اصلا معنا نداره، بعد از حسین زندگی معنا نداره، کما که امام حسین به علی اکبر گفت علت دنیا بعد کلف، خاک بر سر دنیا بعد از تو. اینا هیچ کدوم طاقت دوری امام حسین نداشتن، نیازشون این بود و چون میدونستن بهش میرسن دیگه حالا آروم بودن. شب عاشورا آروم، شوخی، خنده. امام حسین هم میدونه که اینا ثابتن، میگه خب حالا پرده رو میزنه کنار. شب عاشورا میگه که جاتون رو ببینید فردا قراره کجا بریم. لذا اینا انقدر مس بودن و فقیر بودن داشتن میرسیدن به اون خواسته خودشون. امام باقر اصلا فهمود لم یجدو علم الحدید، اینا دختی شمشیر میخوردن، نیزه میخوردن، درد نداشتن. چیزی که ما تو جبهه هزاران بار دیدیم، بچه ها تیر، ترکش، قطعی دست، پا، اصلا ناله وجود، ناله نشدیم ما اونجا. چرا ذکر شنیدیم یا زهرا و یا حسین و ابوالفضل زیاد میشنیدیم، ولی ناله من نشدم. حتی یادم نمیاد یه صحنه کسی آخ گفته باشه. یه صحنه. توحید یعنی این، توحید یعنی اسقاط اضافات. وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله، الهات جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی، عقلی، باید بریزیش دور. اینا باید انکار بکن. این لا که میکشن لا اله الا الله، این لا زبدره دیگه، بکش رو خودت. اول خودت، خود جمادی، خود گیاهی، خود حیوانی، خود علمی، بکش رو خودت. اگه این شد میرسی به کانون، یعنی حجابا میره دیگه، چون حجابی دیگه نداری، میرسی به آرامش، به شادی، و تو تازه بهت خدا اسم رحمان رو میده، تازه خطابت میکنن تو آسمونا یا رحمان، نمیشه رحمان، و حالا تو از رحمان راه داری تا یه جایی که انشالله بهت بگن یا رحیم، رحیم بشی، اسمتونو بگیری. لا اله الا الله یعنی این. من سعی میکنم قواعدشو بگم که فکر نکنیم داریم یه چیز ذهنی فقط یاد میگیریم، نه، این باید تو زندگی ما بیاد نشون بده خودشو. ما بدون این، بدون لا اله الا الله ما مردیم. لا اله الا الله اساسی ترین نیاز ما بود که خدا به ما هدیه داد. اینه قشنگتر از این امکان نداشت خدا به کسی حرف بزنه، بهش بگه من معشوقتم، غیر از منم معشوقت نیست. کی میفهمه اینو؟ آدم ها میفهمن، نه علما، نه رؤسا و فرمان رواها، نه اهل کمالات گیاهی، و نه پولدارا و ثروتمندا و اهل پول، فقط اونایی که فقط اهل پولن، نه چیز دیگه. این مسئله اصلا نفهم. لا اله الا الله قشنگترین حرفی بود که خدا میتونه اسم بنده بگه، که تو از من قشنگتر، از من بهتر اله نداری، غیر از من نداری اصلا. این چقدر قشنگه. لا تدعو مع الله الهن آخر، لا اله الا هو. خیال آدم راحت میکنه. لا 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 آدم راحت میشه میگه بس هیچ بس هیچ راحت میشه دیگه دل نمیبنده دل به این آن مده ای بل هوس دل به آن ده کان دلت داد است و بس به صاحب دل دل بده به دلبر دل بده خود از همین این دل رو کلا بده اون طرف و باز این سوال باقی میمونه که ما چی کار میتونیم بکنیم و چی کار حاضریم بکنیم برای این رسیدن به این نیاز اساسی انسان اصل فقر انسان پیامبر فرمود چی؟ الفقر و فخری فقر افتخار منه خیلی ها با این حدیث مخالفت کردن گفتن یعنی چی پیغمبر؟ فکر فقر مادی و حضرت میگه الفقر و فخری هرچند اونم یه نوع افتخار بود توی اون شرایط داشتنی که آدم از خدا جدا بکنه بهتره نباشه و فقری که انسانو بچسبونه به خدا خیلی بهتره داستانم بگم و تمام کنم یه کسی از فقرش خیلی مینالید خیلی دلخراش بود فقرش پیغمبر هر وقت میدید دلش خیلی آشوب میشد خیلی دلش آشوب میشد میگو این خیلی وضعش خرابه هیچی نداره هی دوستش پیغمبر به این کمک کنه یه ذره از اقتصادی بیاد بالا جبرئیل علیه السلام آمد گفت خدا میفرماد خب دو درهم از پولای خودتو بهش بده این انقدر بیچاره بود جایی هم نداشت بره این همیشه تو مسجد نماز جماعت اول وقت صبح زور شب همش هم عبادت بره کار دیگه هم نمیتونست بکنه جای دیگه هم نمیتونست بره دو درهم پیغمبر انقدر برکت داشت پیامبر داد بهش این دو درهم شد چهار تا شد شش تا شد هشت تا هی خرید و فروش میکرد اوضاع خیلی خوب شد بعدم میومد بغل مسجد بازار خیلی خوب بعد یواش یواش دیدن که موقع نماز جماعت دیر میرسه نمیاد بعد یه موقع دیدن اصلا نماز جماعت نمیاد دیگه و پیغمبرش میگفتش که نیستی دیگه مسجد نمیای خب یا رسول الله خب چیکار کنم دیگه باید خریدن ازم باید جنسشون رو بدم یا باید پول بدم یا باید جنس بدم این داستان اینجوری دیگه نمیرسم چیکار کنم خب دیگه این چیزی که خیلی از ماها داریم همیشه خب کار دارم دیگه الان نمیتونم نماز بخونم کار دارم دیگه آقا این رحف و ثروت کلان دیگه مسجدم نیامد نمیرسید پیغمبر خیلی ناراحت شد خب عجب کاری کردم اینو به اینجا رسوندم جبرئیل اومد گویا رسول دو درهم تو بگیر ازش دو درهم تو ازش بگیر رفت گفتش که فلانی دو درهم حالا که وضعیت مالیت خوب دو درهم بده گفت دو درهم چه بیا 200 درهم ورد یا رسول الله حضرت فرمود نه من همون دو درهم خودم میخوام دو درهم برداشت ورشکست شد تموم شد برگشت به حالت اولش الان خوبه بله این فقره فخره این همچین فقر آدم داشته باشه که التزام به خدا داشته جای دور نپره خوبه بعضی ها تا بالدار میشن از بوم صاحبشون بلند میشن میرن بوم جای دیگه میشینن این قشنگ نیست تا یه ذره وضع مالی تا یه ذره تحصیلات دکترا نمیدونم وضع خوب میشه میپرن همه حواس پریدن میکنن برن یه جای دیگه هنر مال کسی است که همه جا میتونه بپره هیچ جا نمیپره جز رو بومه که صاحبش مولاش امامش آقاش هر کاریش کنه همون جاست فقط التزام به این باب داره التزام به این آستان داره همه چیش مال این آستان والحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.